سخنرانی استاد پناهیان با موضوع فرایند خوب تولید یک فیلم، جشنواره مردمی فیلم عمار، سینما فلسطین، تهران، سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
اکثرا در چنین موقعیت هایی از مختصات یک کار هنری خوب، یک محصول فرهنگی خوب یا یک فیلم خوب صحبت میشه. در مقام نقادی عیب و ایرادهای یک فیلم گرفته میشه. نقد هم به جای خودش شرافت و کرامتی داره، اگر با آدابش انجام بگیره واقعا مایه رشده. یا یک فیلم خوب گاهی تحسین میشه و برخی از برجستگیهاش مورد تشویق قرار میگیره. نه تنها یک فیلم بلکه یک کتاب خوب یا یک محصول هنری خوب، مثلا یک موسیقی خوب یا هر محصول دیگه. گاهی از هنر اسلامی یا هنر انقلابی صحبت میشه، خب توجه ها بیشتر معطوف میشه به نتیجه، به اون محصولی که خارج میشه که چه مختصاتی باید داشته باشه. بنده علاقمند بودم در این موقعیت شریف، یعنی در فضای جشنواره مردمی عمار، درباره موضوع دیگری صحبت کنم، یعنی از زاویه دیگری به این مقوله توجه کنیم، و اون این است که ببینیم فرایند خوب یک تولید چیست، فرایند خوب تولید یک فیلم خوب چیه، به محصول یا نتیجه محصول کاری نداشته باشیم. واقعش این است که ما باید به فرایند بیشتر اهمیت بدیم تا به اون محصولی که خارج میشه. واقع مطلب این است که نقد یک محصول فرهنگی، نقد یک محصول هنری، نقد یک فیلم کار بسیار دشواری است. اگر دشوار نبود خیلی از فیلم هایی که آثار مخربی دارن تولید نمی شدن. حالا آثار مخرب رو من رو چه حسابی دارم عرض میکنم؟ رو همون حسابی که نمیتونم اون رو با کسی به این سادگی در میون بگذارم، یا به این سادگی نمیشه با کسی سر اون به توافق رسید. شاید شما فکر میکنین این محصول مخرب بوده، شاید اتفاقا خیلی هم خوب بوده. بله، چی عرض کنم، به این سادگی نمیشه درباره یک محصول خوب قضاوت کرد. اساساً کار دشواریه. ساده ترین کار اینه که ببینیم مثلا یه جایی تو فیلم حجاب رعایت نشده، یک بی‌ادبی فرهنگی توش هست که بدآموزی احیاناً داره، یا تصور کنیم برخی از بدرفتاری‌ها رو تبلیغ کرده، شبیه شده به فیلم های مثلا هالیوودی. حالا فیلم های هالیوودی رو چه حسابی بده، دوباره اونجا محل نزاعه. ما میتونیم یک محصول فرهنگی، هنری و یا به طور مشخص یک فیلم رو نقد کنیم، اما کار دشواریه. بنده خیلی از اوقات سر نقد فیلم های خوب با افراد متعهد و مقید به بسیاری از خوبی ها به توافق نمی رسم. میگم تو چرا میگی این فیلم فیلم خوبیه؟ میگه ببین، به ارزش ها پرداخته، به دفاع مقدس مثلا پرداخته، خانواده رو گرامی داشته، یه سری ویژگی هایی رو برای فیلم بیان میکنن. بعد من از یه زاویه دیگه ای نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون آثاری که بیشتر در جان مخاطب باقی میمونه این آثار خوب ابتدایی که تو میگی نیست، اینا توش بوده ولی در نهان مخاطب در دراز مدت آثار بدی به جا گذاشته. بارها این تجربه داشتم که سر این گونه نقدها به این سهولت نمیشه به تفاهم رسید. نقد برای یک محصول فرهنگی و یا هنری و به طور مشخص یک فیلم نیست که کار دشواریه فقط، بلکه نقد یک نظام تربیتی اونم کار دشواریه. میگه آقا این شیوه تربیتی که شما دارید بچه ها رو بد بار میاره. میگه اتفاقا بچه ها خیلی خوب بار اومدن، نماز میخونن، درساشون خوبه، خانواده راضین، حتی بعضی ها از این راه پول در میارن حسابی از راه این نوع تعلیم و تربیتی که مثلا من میگم غلطه. بعد میگم آقا این در دراز مدت آثار مخرب داره، 20 سال دیگه رو شما باید ببینیم. میگه خب حالا کی رفته تا 20 سال دیگه؟ شما 20 سال دیگه این دانش آموز این مدرسه رو کجا پیدا میکنی که آثار مخرب اون تربیتی که 20 سال قبل انجام داده رو توش نشون بدی؟ متغیرها رو مگه به این سادگی میشه کنترل کرد؟ هیچ. نقاد تنها میمونه و حوزش نمیشه تفاهم کرد. آقا این رمان رمان قشنگه یا رمان قشنگی نیست؟ والا چی بگم، کار نقد کار دشواریه. مشکل با اصلاح شیوه نقد حل نمیشه، مشکل با مقید بودن به آداب نقد زیاد حل شدنی نیست. کار پیچیده تر از این حرف هست. در این حال من کماکان به نقد معتقدم و امکان گفتگوی نقادانه برای هر محصول فرهنگی هنری رو هنوز باقی میدونم و میدونم که گفتگوی نقادانه موجب رشد میشه، موجب رشد سازنده، موجب رشد بیننده دیگه حساستر نگاه میکنه. بالاخره نقد جذابیت هم داره جدا از این که ممکنه و مطلوب، ولی راه حل نهایی نیست و خیلی جاها هم اتفاقا در نقاط بسیار حساس به این سادگی تفاهم صورت نمیتونه بگیره. ما از قرآن یه روشی رو یاد گرفتیم که شما بیاید به جای نقد محصول فرایند تولید محصول رو طراحی بکنید. یک فرایند خوب چیه؟ اتفاقا یکی از آیاتی که هنرمندان در قرآن کریم خیلی بهش استناد میکنن به فرایند میپردازه، خیلی جالبه، به محصول نمیپردازه. حالا آیه رو براتون میخونم. نمیخوام بگم این آیه میفرماید به فرایند بپردازید به جای به فرایند تولید محصول به جای اینکه به نقد محصول بپردازید، یعنی این آیه به ما دستور نمیده، ولی این آیه عملا همین کار رو انجام میده به عنوان یه الگو قابل بهره برداری. خب فرایند تولید یک محصول اگر خوب باشه، مثلا ممکنه ایزو بگیره، ولی یه محصول اگر خوب باشه استاندارد خواهد گرفت. شما یه محصول خوبی رو ممکنه تولید کنید استاندارد هم بگیره، ولی به صرفه نیست تولیدش. فرایند تولید محصولتون اگر خوب باشه ایزو میگیره. این خیلی مهمتره. معمولا محصولش هم استاندارد خواهد بود. ما باید بیشتر به ایزو بپردازیم تا به استاندارد، مخصوصا در این نظام نوپا. هنوز نظام ما نوپاست چون فرایندها رو شکل نداده. ما نتونستیم تربیت انسانهایی مثل سلحشوران دوران دفاع مقدس رو طراحی کنیم. ما نمیتونیم بگیم که الان اون اتفاقی که توی جبهه افتاد و تو اون شرایط یا آدمهای بسیار برجسته‌ای تربیت شدن، البته آدمهای غیر برجسته‌ای هم تربیت شدن که در واقع تربیت نشدن، ولی حالا به هر صورت اونجا آدمهای بسیار خوب هم بسیار تربیت شدن. این رو آوردیم توی مدرسه، فرایندشو، فرایند تربیتشو بازطراحی کردیم. از این مدرسه هم وسط شهر آدمهای خوبی در میان. ممکنه یه درصدی هم خوب در نیان، کما اینکه تو جبهه هم یه درصدی خوب در نمی اومدن. ما به فرایندها زیاد نپرداختیم. به چی پرداختیم؟ محصول پرداختیم. به به. شهدای بسیار گرانقدر ما، شهید فلانی، شهید فلانی، اسم میبریم، کیف میکنیم، لذت میبریم. این چه فرایندی رو طی کرد تا به اینجا رسید؟ به اون فرایندش توجه نداریم. اون فرایند رو قابل بازطراحی در محیط‌های دیگه نمیدونیم احیاناً. درسته؟ پس مسئله فرایند تولید، فرایند تربیت یک مسئله مهم و یک موضوع مشترکه. از شما تقاضا میکنم در این باره بیشتر بیندیشید. فرایند تولید یک محصول خوب، یک فیلم خوب چه فراینده؟ آیا همیشه یک ایده یه دفعی باید نمیدانیم از کجا در ذهن انسان جرقه بزنه؟ بعد اسم این آیا خلاقیت؟ بعد چه آدمی چه ایده‌ای در ذهنش جرقه میزنه؟ بعد یه دفعی راهش رو باید پیدا بکنه که چجوری این رو نمادگذاری کنه و منتقل کنه؟ آیا فرایند تولید یک محصول هنری قابل برنامه ریزی است اساساً؟ باید در این باره فکر کرد. همینجا عرض بکنم بنده امتیاز جشنواره اما رو بیشتر از این که در این بدانم که محصولات خوب رو به جامعه معرفی میکنه، فرایند تولید محصولات خوب رو بیشتر، امتیاز جشنواره اما رو در این میبینم که فرایند تولید محصولات خوب رو به جامعه عرضه میکنه. تا حدی این امتیاز برجسته تره از اینکه 4 تا محصول خوب تولید بشه. شما چرخه تولید رو باید به دست بیارید. تا وقتی چرخه تولید رو به دست نیاوردید، هنوز نظام فرهنگی لازم و مناسب رو بهش دسترسی پیدا نکردید. شاید کلمه مردمی بودن در جشنواره عمار به فرایند اشاره بکنه، عمار به محصول اشاره بکنه. من برام این کلمه مردمیش چون به فرایند تولید اشاره میکنه اهمیتش بیشتره. حالا ممکنه شما بگید عمار بله ارزش‌های ما رو تعمیم میکنه، واقعا اون برای من مهم نیست. خیلی ها بودن عمارگونه سرصداهایی کردن، بعد معلوم شده که تصادفاً با عمار توی مسیری به اصطلاح همراه شدن. تیما رو دیدید از زیر زمین میخوان در بیان بیرون بیان وسط بازی، تصادفاً با هم توی راه روی همراه میشن، بعد میان پدر همدیگر تو زمین در میارن. بعضی ها اینطوری هم در طول انقلاب اینطور بوده. چه کسانی چقدر جلودار بودن، اتفاقا من جلودار بودنشون برام جالبه. مثلا در دوران اصلاحات جلودار بودن در زدن اصلاحاتی ها به شیوه هایی که شاید همه نیروهای انقلابی هم نمیپسندیدن. حالا الان خودشون کجان؟ یعنی ضد انقلاب هایی شدن که خود اصلاحاتی ها هم اونا رو قبول ندارن، میگن نه دیگه تو دیگه شورشو در آوردی. و این نمونه ها کم نیست، منتها کمشون مشهورن. به فرایند باید نگاه بکنیم، فرایند تولید یک محصول خوب چی هست. حالا در این باره میشه خیلی صحبت کرد، اگر در این باره بیشتر تأمل کنیم میبینیم هنرمند خیلی مهمتر از هنره، هنرمند خیلی مهمتر از محصول هنریست، برعکس اون چیزی که تو بازار نقد میگن چی؟ تو چرا فیلمساز رو نقد میکنی؟ فیلم رو نقد کن. ببخشید ما با این فیلم میخواییم فیلمساز رو مکاشفه کنیم. بله؟ این هم یه روشه دیگه، نمیگم همیشه روش خوبیه، این هم باید با آداب خودش اجرا بشه. ولی شما میبینید خیلی حمله ها میشه نسبت به این که شما وقتی که از پس پرده یک محصول میخواید تولید کننده رو نگاه بکنید که قسمت اول این فراینده بهتون اجازه نمیدم، مثلا نگاه نکن اونو. خب چرا نگاه نکنم؟ المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی پنهان است پشت کلامی که میگوید، و وقتی کلامی گفت خودش را آشکار کرده است، قابل پیش بینی است که کلام بعدی او چگونه خواهد بود. و اصلا یکی از بهترین نقدها همین نقده که یه نقبی باشه به سمت این که اون فرایند شناخته بشه. شاید در فرایند تولید کننده شخصیتش، نگرشش، منشش خیلی قابل توجه و تأمل باشه، و بعد این شخصیت با این نگرش و با این منش و با این گرایش چگونه حرکت میکنه در تولید این محصول. خب در این باره میشه خیلی حرف زد، ولی من در حد طرح مسئله این مطلبی رو عرض کردم درباره فرایند تولید محصول خوب، یک فیلم خوب. صدها بخش مباحثی قابل طرحه و فصول متعددی قابل تأمله، یکی از فصلهاشو میخوام توضیح مختصری بدم. اون چیه؟ تولید یک محصول خوب اگر جمعی باشه ارزشمندتره. ببینید من در مورد جشنواره عمار عرضم چی بود؟ مردمی بودنش ارزشش بالاتر از اینه که این میخواد کار عمار رو انجام بده. کار عمار رو انجام دادن اون هدفیست که داره تعقیب میکنه، ولی اون که کی داره این هدف رو تعقیب میکنه، حرکت خودجوش مردمی، انگیزه های شخصی انقلابی، این واقعا ارزشمندتره. حالا چرا؟ بگذارید بحث مفصلش جای دیگه بمونه، شما حتما خودتون در این باره معارف اسلامی زیادی به ذهنتون خطور میکنه که میتونه مؤید این نگاه باشه. در این فرایند تولید کننده شخصش، شخصیتش، منشش، نیتش حتی، اینا خیلی مؤثره، به جای خودش باقی. این تولید کننده چه حرکتی رو باید انجام بده تا فرایند تولید رو به خوبی به انجام برسونه، اینم حرف زیاده. ولی یکی از قسمت‌هاش که خیلی ما باید تمرین کنیم و خیلی درش ضعف داریم، ببینید من الان فرار کردم از نقد محصولاتی که تو جشنواره عمار دارن به نمایش در میان، چون اولا ندیدم، ثانیاً پیشاپیش گفته بودم که نقد کار دشواریه. من خیلی از اوقات در گفتگوهای نقادانه میبینم که اصلا امکان تفاهم نیست. ولی دارم چی رو عرض میکنم؟ فرایند تولید یک محصول رو نقد میکنم. چرا ما فیلم هامون رو جمعی نمیسازیم؟ بگن این 5 نفر عقلاشون ریختن رو هم. جمعی ساختن یک فیلم معناش نیست که مثلا یک کارگردان و طراح داره، بعد فیلم بردار داره، بعد صداگذار داره، بعد تدوینگر داره. اینا اون جمعی که من میگم نیستن. کارگردانی جمعی باشه، تدوین جمعی باشه. نگید اینها رو نمیشه جمعی انجام داد. بله راحت تر آدم فردی کار بکنه، ولی میدونید اگر جمعی در ارتباط با چنین موضوعاتی کار انجام بگیره چه تفاوتی ایجاد خواهد شد؟ گاهی از اوقات آدم فکر میکنه که کاش این فیلم رو به جای اینکه یک نفر بسازه دو نفر با هم ساخته بودن، سه نفر با هم فکر کرده بودن. و عادتی است که ما نداریم. اتفاقا هنر رو یه جور دیگه تعریف میکنیم. ممکنه برخی هنرها با تنهایی بیشتر سازگاری داشته باشه، ولی لااقل فیلم اینجوری نیست. و بسیاری البته از محصولات فرهنگی هنری، البته هر فیلمی محصول یک کار جمعی است، منتها جمعی که در طول هم دیگه هستن نه در عرض هم دیگه. یعنی بازم یه نفر رو شما باهاش سر کار داریم. یکمی دوستان فکر کنن روی این موضوع، ببینن این حرف چقدر بیراه، چقدر براه. ما تیم‌های مستندساز نیاز داریم که هر کدومشون به تنهایی میتونن مستندساز باشن و هستن. نتیجه جمعی کار کردن چه چیزی خواهد بود؟ یکی از نتایجش پخته تر بودن کاره. نتیجه مهمتر از این پخته تر شدن کارگردان هاست و رشد کردن اونها. اصلا زندگی جمعی است که انسان رو رشد میده. چرا ما اصرار داریم بر فردیت تأکید کنیم؟ عالمان حوزوی هم کار جمعی نکنن، نقایصی رو در روند کار علمی خودشون خواهند دید، هرچند خیلی با استعداد باشن و وقت بگذارن. اصلا ما به دین فردی عادت کردیم. ما درس‌های اخلاقمون هم غالباً اخلاق فردی است، در حالی که اتفاقاً بسیاری از این ارزش‌ها در زندگی فردی اصلاً دیگه ارزش نیستن، فضیلت نیستن. فقط در زندگی جمعی است که این فضیلت‌ها فضیلتن و ما اصلاً اونجا تمرینش نمی‌کنیم، اصلا چون ما زندگی جمعی به اون معنا نداریم. به قول امام صادق علیه السلام زندگی جمعی خیلی ها که فرمود اینجوری نباشید، مثل حیواناتی است که در چراگاه در کنار هم دیگه میچرن ولی رابطه ای با هم ندارن. شاید دوستان جست و گریخته شنیده باشن، من مدتی دارم درباره تشکیلات حرف میزنم و خب از بس میبینم که خیلی تعجب برانگیزناک این حرفها، مجبور میشم که هی به صورتهای مختلف در موقعیتهای مختلف به بحث درباره اون بپردازم. از نظر معنوی انسان رو رشد میده، چون یکی از جمع میشی. فضای هنری فضای امتیاز گرفتن برای شخصه، درسته؟ ولی شما اگر جمعی کار بکنید دیگه امتیاز دیگه معلوم نمیشه. اصل ایده ها رو تو این جمع کی داد؟ بلا فاصله اون هوس میکنه میگه من چرا خودم نظرم، من کار بعدی رو خودم تنهایی میکنم. و بعد محصول دیگه محصول استانداردی نخواهد بود. البته ثابت کردن این که این محصول استاندارد نیست چون ایزو نداره خیلی کار سختیه. کار هنری، کار فکری نیاز به یک جمع خلاق داره که با هم به خلاقیت بپردازن. میشه مثلا جایگاهی مثل جشنواره عمار بگه ما ضریب میدیم به فیلم هایی که فیلم نامش 3 نفر طراحی کردن، کارگردانیش 3 نفرن. آقا یه نفر نظر میده دیگه، اون بقیه بره دنبال یه فیلم دیگه. یک اتفاقای خوبی میفته، اون اتفاقها رو ما نیاز داریم. آقا این مؤسسه است که این فیلمو ساخته، تهیه کنندش این مؤسسه است. این مؤسسه رو 5 نفر دارن اداره میکنن، نه 1 نفر به اضافه 2 نفر که در واقع فقط همون 1 نفره که داره اداره میکنه. اگه بریم سراغ کار جمعی چه اتفاقی میفته؟ البته خیلی از اینجور تجربه ها جسته و گریخته پیش میاد توی جریان تولید یک محصول، میدونم، ولی چرا جسته و گریخته؟ ما اصلا بیاییم بهش بها بدیم. یکی از سخت‌ترین فضیلت‌هایی که انسان به سادگی نمیتونه اونو به دست بیاره به مشارکت گذاشتن توانمندی هاست. شاید ما پولامونو بذاریم رو هم دیگه، یه صندوق ابوالحسن درست بشه، 4 نفر وام بگیرن، ولی توانمندی هامونو به مشارکت بخوایم بگذاریم اون کار سختیه. سطح گفتگو در جامعه ما پایینه. روزنامه ها و ژورنالیسم زرد سیاسی، که حالا فرقی هم نداشت بگم سرد سیاسی، اگر این فردیت رو و تفرقه رو دامن میزنن، میشه به جای درود به آنها لعنت فرستاد. اون چیزی که دین ما رو از بین میبره چیه؟ یه مثال بی ربط بزنم عرضم رو تمام کنم. مثال بی ربط بزنم چون هیچ که جواب نمیده، اینا رو شما رو یه جوری نشوندن اینجا که بچه با هم حرف بزنیم. مثال بی ربط بزنم یا نزنم؟ پای شما ها، یعنی مثال پای شما ها. دیدید چقدر در مورد اندلس میگن که اون فساد موجب فرو ریختن حاکمیت دینی در آنجا شد؟ شنیدید اینو یا نه؟ میگن دخترهایی را آوردن میان مردها، مردهای مسلمان به هرزگی پرداختن، حکومت اسلامی اونجا سرنگون شد. خیلی حرف مشهوریه و اصلا حرف صحیحی نیست. فساد و هرزگی و ارتباط جنسی بده برای یک جامعه، ولی اصلا قدرت فروپاشی یک حکومت اسلامی رو نداره. حکومت اسلامی اصلا شکل نگرفته بود، شوخید گرفته. حکومت بدون وجود 2 شبکه طولی و عرضی ولایت، حکومت اسلامی بدون وجود 2 شبکه عرضی و طولی ولایت شکل نگرفته که حالا با یه دونه بیعجابی به هم بریزه، با یه دونه بیعجابی و فساد و عرضگی و ارتباط دو تا جنس مخالف یه حکومت اسلامی به هم بریزه. از توهین شما به حکومت اسلامی. مغزهاشون با هم ارتباط نداره، زبانهاشون با هم گفتگو نمی کنه، گوشهاشون برای همدیگه باز نیست. این نابود میکنه همه چی رو. دستهاشون به هم گره نخورده. در صدر اسلام خاطراتی رو من مرور میکنم، جسته و گریخته. کتاب منسجمی متاسفانه از تاریخ اسلام، آنچنان که باید و شاید که نیازهای امروز ما را در یک جا در خودش جمع کرده باشد وجود ندارد، و الا کتابهای تاریخی که علما زحمت کشیدن فراوانه. کتابهای تاریخی باید هر سال تجدید چاپ بشه، این ساختار نوشته همون داستان هست ولی یه جوری یه قصه ای رو در تاریخ میبینم که خیلی برای من مهمه. بعد اینجا میبینم فقط یه جا هست تو زمین فوتبال گاهی از اوقات اون سنت زمان پیامبر اجرا میشه. مسلمان ها چهار نفرشون که دوره هم جمع میشدن، یه کاری داشتن، برنامه‌ای داشتن، قراری میخواستن، کاری رو تنظیم بکنن، میخواستن پراکنده بشن، دستاشون رو هم میذاشتن، بعد با هم سوره ولعصر میخوندن، بعد پراکنده میشدن. این دست رو دست هم گذاشتن و با هم یه ذکر و وردی رو گفتن، من فقط تو زمین فوتبال دیدم. حالا سوره ولعصر احتمالا نمیخونن یا چیه نمیدونم، ولی یه کمی شبیه یاران پیغمبر عمل میکنن. پیغمبر چی کار کرده بود اینا به این نقطه رسیده بودن؟ چی بهشون گفته بود که اینا فهمیدن ما باید با هم باشیم، دست باید به هم بدیم؟ اونجا ببین در سرچشمه قرار داشتن دیگه. و چرا ماها هیچ کدوم اینجوری نیستیم؟ به قول آیت الله شهابادی استاد عرفان حضرت امام، دین انفرادی به ما دادن. آخرین نکته رو درباره جمعی کار کردن بگم. کسی که مزه جمعی کار کردن رو تشکیلاتی نچشیده باشه، من بعید میدونم این اسلام رو و ارزش‌هاش رو فهمیده باشه که بخواد اونو منتقل کنه. الان این چی فهمیده از اسلام؟ برداشتش از نماز حتما غلطه، مطمئن باش. از شهادت، از جهاد، دفاع مقدس هم کار کنه، سکولار کار میکنه در مورد دفاع مقدس. چرا؟ چون خودش تجربه دینی برجسته نداره. تجربه دینی برجسته چیه؟ کار جمعی. یه بیشتر از این من چی باید بگم؟ اینجوری داری نگاه میکنید همینجوری. آیه قرآن درسته، به فرایند نگاه میکنه خدا. انگار از خدا پرسیدن مسجدها رو چجوری بسازیم. خب معماری یکی از هنرهای بسیار برجسته و مهمه دیگه. فرمود مسجدها رو مؤمنا میسازن. عمران مسجد به دست مؤمن هاست. نفرمود مسجد رو چجوری بسازید، چند متری بسازید، به فرایندش نگاه کرد. گفت تولید کننده باید مؤمن باشه، بعد اون نتیجهش درست میشه، تو کاری نداشته باش. وقت مؤمن که باشه، مساجد طراحی شده دست شیخ بهایی درست میشه. فرمو نداد، گفت فرایند مهمه. یکی از کلیدی ترین عناصر فرایند اینه که این سازنده کیه. درسته؟ الان ما به سطحی از رشد رسیدیم و به سطحی از نیاز که نیاز داریم کار جمعی کردن رو تمرین کنیم. کارگردان هایی که محصولاتی رو در جشنواره عمار ارائه میدن همدیگر رو پیدا کنن. ما سلیقمون با هم میخوره. میتونیم هر کدوممون بریم یه دونه کار تولید کنیم. ولی میخوایم با هم کار کنیم. یک محصول رو با هم در بیاریم از آب. برکتش، نورش، عمق اثرش. خیلی اتفاقهای خوبی رو رقم میزنه. اون کلمه صفن کأنهم بنیان مرصوص، اون کلمه صفن رو شما در جنگ نرم فراموش نکنید. ان الله یقاتل فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن. درست خوندم آیه رو؟ کأنهم بنیان مرصوص. الان در جنگ نرم هم این صف تشکیل شده، کنار هم وایستن، دستاشون رو به هم دادن. این صف یعنی اینقدر اینها در هم تنیده شدن دیگه با هر چی موشک هم بهش میزنی این از هم پاشیده نمیشه. بنیان مرسوس شکل میگیره. کار جشنواره عمار از همون اولش معلوم بود که کار بسیار با برکتی است. مسلما اگر این عنصر در این حرکت تقویت بشه، مرحله تازه‌ای از جشنواره عمار رو مشاهده خواهیم کرد که بسیار اثرگذارتر خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.